أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پنجم شرایط تیمم، فرمودن باید از بالا دست بکشد تا پایین و اگر به عکس بکند یا اینکه عرضی بکشد تیمم باطل. همینطوری که در اون سه چهار شرط گفتیم دلیل خاص نداریم، اما اجماع در مسئله هست. صاحب جواهر نه اینکه دلیل بیاره، اما معمولا صاحب جواهر در اون جاهایی که دلیل نباشه یه چیزهایی که تقریب به ذهنه ذکر میکنن. ایشون قیاس کردن به وضوع، خب معلومه درست نیست، برای اینکه اگه قیاس به وضوع کنه یکی هم قیاس میکنه به غسل. همینطوری که در غسل از بالا به پایین شستن شرط نیست، مثلا طرف راست رو اول پا رو غسل میده بعد تنه رو، خب مسلم اشکال نداره. و در باب وضوع دلیل هست، روایت هست، البته اونم در مقابل سنیا و الا لازم نبود روایت ذکر بکنن. سنیا ها چون که از پایین به بالا می شویند، امام علیه السلام فرموده نه، از بالا به پایین باید باشه. هزار قیاس صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه به وضوع درست نی، خودشون هم اینجور نیست که قبول داشته باشه. هزار همینطوری که خودشون دیگران فرمودن اجماع، مسلم در فقه است که تیمم مثل غسل نیست و مثل وضوع است و باید از بالا به پایین شسته بشه. یه چیزی در این چهار پنج تا مسئله هست، شاید انسان بتونه این چیز را جا بندازه، و اون اینه که متعارف باید مراعات بشه، اصالت و تعارف، و این را جا بندازیم بگیم که اصالت و تعارف یه سیره عرفی است. شارع مقدس هم با عملشون مسیره رو امضا کرده، یعنی اگر به عرف بگن که فمسحو به وجوهکم و ایدیکم، این دست رو بذاره مثلا روی ابروها و بکشونه بالا ببره تا رسمنگاه. اگه خنده دار نباشد غیر متعارف هست دیگه. و شارع مقدس هم خودشون وقتی که میخواستن تیمم رو یاد بدن، پیغمبر اکرم ائمه طاهرین علیهم السلام دستای مبارکشون رو میذاشتن روی رشتنگاه مو، میکشیدن تا ابروها. نه عرضی کار میکردن نه بارونی. و این یه تعارفه. همچنین مثلا در باب ترتیب که دیروز صحبت کردیم، خب وقتی که آیه می فرماید فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم، به عرف بگن تیمم بکن، اول میره سر صورت بعد میره سر دستا، اول بره سر دستا بعد بره سر صورت، این غیر متعارفه. و این را جا بندازیم بگیم اصلا یه قاعده کلی، موضوع احکام را از کی باید گره؟ خب این مسلم در فقه ماست، مسلم در اصول ماست، از دقت عقلی نه، از تسامحات عرفی نه، از مندرآوری ها نه، موضوعات احکام را از عرف باید گره. البته عرف دقی، نه اون دقت فلسفه، اون عرفیت نداره، اون غیر متعارفه. لذا اصلا موضوع احکام مسلم پیش فقه هاست که باید از عرف گره. و این عرف همین تعارفی است که من الان عرض میکنم، این مصداق همون اخذ الموضوع من العرفه. من خیال میکنم این حرف من حرف خوبی باشه. مثلا در باب وضوع هم همینه، اگر شاهد آیه رو بدن دست عرف، ولا الى المرافق داره، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، اما بدن دست عرف، به عرف بگن صورتت بشور، دستارم تا آرنج بشو. و این اول صورت از بالا به پایین میشوره، بعدم میره دست از آرنج میشوره تا سر انگشتا. بهش میگن علل مرافق بود. میگه این علل مرافق معناش اینست که بالت از مرفق لازم نی، نه معناش اینست که از انگشتا به شور برو بالا برسه به مرافق. این غیر متعارفه. ازا اصلا سنی ها، حالا علاوه این که ما روایات صحیح و سند ظاهر و دلالت داریم، سنی ها رو رد میکنیم که باید از مرفق شستشه تا سر انگشتان، اصلا این یه امر متعارفه، سنی غیر متعارف. و مثل گذاشتن علی انتخاب عمر، خب یه امر غیر متعارفه دیگه. و در باب وضوش هم این شستن از سر انگشتان بره تا آرنج یه امر غیر متعارفه. انصاف قضیه اگه به مردم بگن خلیفه رو بگیر، اگه سیاست بازی نباشد علی رو میگیرند عمر رها میکنند. این دو دو چاره. رضا انتخاب ولایتش غیر متعارفه، انتخاب وضوش هم غیر متعارفه و من اصلا یه تقاضا دارم از همه شما که در زندگی متعارف باشید. بعضی ها خیلی ترند، بعضی ها خیلی خوشگند، اون تحجر خیلی بعدی که علامه مدرسی در یه جایی من از فرمایش ایشون دیدم عربی بود، اما نمیدونم چه جور بود، به اینجا که رسیدم فرمودن این خشک مقدسی ها. خب این خشک مقدسی ها خیلی بده، از اون طرف این تر مقدسی ها این هم خیلی بده. اون تر مقدسی یه نحوه افرادگریه، اون خشک مقدسی یه نحوه تفریطگریه. چی خوبه؟ خیر الامور آساتها. این مثال عربا چه مثال خوبیه. در همه چی ما باید این حد توسط را مراعات بکنیم. ببینه قرآن چه زیبا میفرماید راجع به مؤمن: اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان ذلک بین ذلک قواما. اگه شما انفاق را که بعضی از مفسرین، خیلی از مفسرین همین انفاق صدقه معنا کردن، گفتن اینم حد توسط، ولی ظاهرن بالاتر از این هاست خرج و مخارجه. و این خرج و مخارج نه بخل، نه افراط، نه تفریط. بخلش باشه خیلی بده، زیاد روی و اسرافگری باشه خیلی بده. چی خوبه؟ کان بین ذلک قواما. تو فقه هم همینطوره. بعض اوقات میبینیم خیلی خوشکه، لذا منجر میشه به احتیاط رو احتیاط، احتیاط رو احتیاط، یه دردسر عجیبی برای مقلد درست میکنه. بعض اوقات میشه تفریط، این تفریطش. بعض اوقات میشه افراط، همه اجماع رو رد میکنه، همه ادله رو با یه دقت فلسفی جلو میاد و به قول صاحب جواهر یه فقه جدیدی درست میکنه. و فقه ما اون افراطگری غلطه، اون تفریطگری غلطه، این تعادل، توسط، تعارف بسیار زیبا. شما یه دقتی در فقه بکنید میبینیم که اون سیره فقها از قدما و از متأخرین این تعارف در فقه بوده، نه جرأت داشتن اجماع رو هی جلد و جلد رد بکنن، شهرت رو زیر پا بذارن، فکر خودشون رو مقدم بر همه شهرت ها بکنند، نه این کار رو نمی کردن. نه اون دقت های عقلی را جلو می آوردن، نه اون کارم نمی کردن، نه اون طرفی می افتادن که اصلا بشد اخباریگری. اخوالیگری دیگه همینه، اون غیر متعارفه. اون چه روایت گفته فکرم روش نکن، ظاهر روایت رو بگی، اصلا عقل رو به کار ننداز، میشه اخوالیگری. دقت‌های فلسفی، دقت‌های عقلی، به قول استاد بزرگوار ما آقای بروجردی این فلسفه رو آوردن تو اصول برای اینکه حال بشه، برای اینکه حال بیاد اتفاقا باد کرد. خیلی حرف خوبیش انصافا. لذا اصول ما نه افراد نه تفرید، زندگی ما نه خشک مقدسی نه تر مقدسی، نه افرادگری نه تفریدگری، زندگی ما همینطور، فقه ما هم همینطور. و این را این را که عرض میکنم از خودم هم نیست، گرفته شده از بزرگانه. مشهوره که مرحوم میرزای بزرگ، مرحوم میرزای کوچک، واصل محمد فشارکی، این دوتا هم مباحثه بودن. مرحوم واصل محمد فشارکی دقتهای عقلیش خیلی خوبه انصافا، خیلی باراست، ملاست. مرحوم میرزا هم همینطوره، اما اون دقتهای عرفیش، عرفیتش خیلی خوبه. میگن وقتی میرزای بزرگ از دنیا رفت، مرحوم میرزای کوچک فرستاد پیش حاصل محمد که به کیمو ارجاع بدین، مثلی که مسلم بود یا به حاصل محمد یا به میرزای کوچک. مرحوم حاصل محمد گفته بود اگر معنا در فقه دقتهای عقلی باشد من، اگر دقتهای عرفی متعارف باشه تو. و ایشون گفته بود نه، در فقه ما تعارف. لذا هر دوشون ارجاع داده بودن به میرزای کوچک برای اینکه عرفیتش خیلی خوبه. و الان در فقه ما این هست که میگن اعلم اونه که عرفیتش خوبه، نه افراد نه تفرید. حالا اینم میرزا عبدالرضا فش، اون که من خیال میکنم اگر تو این مسائل که دیروز داشتیم امروز داشتیم بریم تو متعارف و بگیم که آقا اصلا این شروط همه شرایط عرفیه، از همین جهت هم لازم نبود روایت روش باشه. این که این هفتشت شرطی که مرحوم سید میارن هیچ کدوم روایت روش نیست، برای خاطر همینه که امام علیه السلام دادن دست عرف، و چون دادن دست عرف دیگه احتیاج نبود نه سؤال بشه نه احتیاج بود خود امام علیه السلام بفرماید. بزا آیه شریفه می فرماید فمسحو به وجوه کن و ایدی کن ایتیمم. حالا این فمسحو به وجوه کن و ایدی کن و ایدی کن نین، این چجوری تیمم بکنن؟ خب بده دست عرف ببین چجور تیمم بکنه. دیگه مثلا همین بحث سنگینی که داشتیم، بحث خیلی سنگین بود انصافا، اینی که پیشانی باید مسح بشه، و در حالی که روایت اصلا نداشتیم که پیشانی، هفتش ده تا روایت داشتیم صورت جبینا، اما جبه ها اصلا روایت نداشتیم. شاید همین عرض من باشه که بده دست عرف، میگه تمسحو به وجوه کن، این با بای تبریزه، میگه دعزی از صورتتو محس بکن. حالا عرف، عرف که مثلا سرش نمیشه، خب هیچ وقت دستش نمیذاره مثلا تو چانش یه قدری بره بالا تا لوپا، معمولا دست رو میذاره به پیشانی میاد پایین. اگه جبینا رو نداشتیم جبینا رو مست نمیکرد. گفت همسحو به وجوه کن محسو تعارف. یا مثلا همون بخش ترتیبی که دیروز داشتیم، از اول بره سر دست بعد بره سر صورت، مسلم این کار رو نمی کنه. و بحث امروزمون هم همینه. اگر بهش بگن که صورتت رو مسح بکن، دست رو نمیذاره روی ابروها بکشونه بالا تا بره برستنگاه مو، بلکه دست رو میذاره روی رستنگاه مو، میکشونه پایین، میاد تا پیشانی. لذا من خیال میکنم اگه این تعارفی که ما همه از عرف میگیریم دیگه، همه موضوعات رو از عرف باید گره. و به قول صاحب قوانین معناشم این نیست که یعنی عرف مثل ندون و امثال اینا، نه، ذهن خالی ما از اصطلاحات، به این میگن عرف. مرحوم میرزا صاحب قوانین عرفا که میگن موضوع را موضوعات از عرف باید گرفت، میفرماین که مراد ما یعنی مجتهدها، اما ذهنشون را خالی بکنن از اصطلاحات. هزا عرف که ذهن خود ما باشی، اگر بهش بگن که تیمم بکن، از بالا به پایین تیمم میکنه، نه از پایین به بالا. اگه بگن وضو بگیر همینجور، و اما اگه بگن غسل بکن، دیگه اینجور نیست که از بالا به پایین، میگه دست راست به طرف دست راست به شور میشوره دیگه، از پایین به بالا یا از بالا به پایین. و اگه این حرف من پذیرفته بشه، من خیال میکنم همه اینایی که دیروز گفتیم امروز میگیم که صاحب جواهر و دیگران میفرمایند دلیل نداریم جز اجماع، خوب بود. مرحوم آقای حکیم دیروز بود، نمیدونم دو روز قبل بود، یه جایی به جای عرف میگفتن سیره، به جای اجماع میگفتن سیره، و فرمایش آقای حکیم خیلی خوب بود. اینجاها هم اگر صاحب جواهر میفرمودن سیره متشرعه، ترتیب لازمه، برای اینکه سیره اینجوره، سیره عرفی شارع امرت نکرده، پس ترتیب میخواه از بالا به پایین. اجماع داریم، اجماع یعنی سیره، سیره یعنی متعارف، تعارف اینجوره، شارع مقدس حد نکرده بلکه امضا هم کردند و باید چنین باشه، غیر از این نمیشد باشد. این هم مسئله از بالا به پایین. لذا این از بالا به پایین رو عرض کردم، سنیه غیر متعارف میکنه، و الا اگر آیه شریفه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، بدندش دست عرف، از بالا به پایین میشوره، نه از پایین به بالا. ولو الى المرافق هم الى برای انتهاست، بهش میگن که خب این وضوع آیه میگه از پایین به بالا، میگه نه، آیه نمیگه از پایین به بالا، اینا سنیه میگه، بلکه آیه میگه تا مرفق، یعنی بالاتر از مرفق نمیخواد، شانه رو نمیخواد بشوری، شانه جز نیست. اما چجوری بشور؟ خب معلوم است دیگه، از بالا به پایین. یا مثلا فمسحو به وجوهکم و ارجلکم الی الکعبین، خب این همون که زراره میگه یبن رسول الله از کجا میگید قعز، حضرت فرمودن لمکان البا، یعنی یه امر عرفیست که من میگم. فمسحو درؤوسکم، این با یعنی دستت بکش روی بعضی صورت، حالا پشت سر عرف میگید نه، این طرف راست میگه نه، طرف چپ میگه نه، اگر بهش بگن بعضی سرت رو مرز کن، دست رو میذاره جلوی سر یه قدر میکشه پا. فضا حضرت فرمودن من لمکان البا میگم، این که مثلا سنیه همه سر رو مرز میکنه، یا سر ارجلکم همه دوتا پا رو میشوره. میگیم چرا؟ میگید ارجلکم نصب داره. اما اینو بدش دست عرفه، میگید بابا این فمسحو به وجوهکم که بین اومد، ارجلکم منصوب به نزد حافظ میشه، یعنی فمسحو بعض سر را، یعنی جلو سر را، فمسحو ارجلکم الالکعبین یعنی روی پا را و الالکعبین هم دیگه وقتی داخل قایت داخل در مقیا هم شد، یعنی روی پا را همه شد. البته همیشه به این معنا که عرف صدق بکنه، چیشه یه معنای عرفی. امام علیه السلام هم که فرمودن لمکان البام، یعنی زورا را یه مقدار فکرشو بکن، خودت هم میتونی درست بکنی که وضو گرفتن این وضوست که پیغمبر اکرم هم میگرفتن و این وضوست که من دارم میگیرم، یاد شما هم میدم. خودتونم فکر بکنید، از آیه شریفه به خوبی میتونید استفاده بکنید. همش بر میگرده به یه مطلب و اون اینه که ما باید فقه موضوعات فقهمون را از عرف بگیریم، نه یه مقدار بالا بالاتر. موضوع که باید از عرف بگیریم خود فهم احکام را هم از عرف باید بگیریم، یعنی مجتهد که مجتهد باشه بتونه آیه معنا بکنه، بتونه روش روایت معنا بکنه، ذهنش رو خالی بکنه از دقتهای طلبگی و این ذهن بیاد در فهم احکام. ازا اصلا این حرفم شماها بفرمایید، این که مشهور شده موضوعات احکام را از عرف میگیرن، گردی بالاتر خود احکام هم از عرف میگیرن. اما کدوم عرف؟ ما طلبه ها، یعنی اون طلبه ای که انصافا ده بیست سال خوب زحمت کشیده مجتهد شده، میتواند علی قواعد الفقهیه لاستنباط الاحکام الشرعیه، این قواعد تو ذهنشه، میتونه استنباط بکنه. حالا چجور استنباط بکنه؟ با ذهن عرفیش، نه با ذهن دقیق فلسفیش، با ذهن عرفیش، نه ذهن اخباری گری و این که اصلا همه چیز عقل رو به طور کلی پامال بکنه. عقل متعارف که عبارت دیگه اون پیغمبری که در درون ما هست، همه ما که اینجا نشستیم علاوه بر این که شماها ملا هستید، سه تا پیغمبر در درون شماست. با این سه تا پیغمبر ما باید هم فقه درست بکنیم، هم با مردم تبلیغ بکنیم، با مردم متعارف بشیم، زندگیمون رو تابع این سه تا پیغمبر باشه. یکی فطرت ما، یکی وجدان اخلاقی و عاطفه ما، یکی هم عقل ما. اون عقل متعارف، این عقل در درون ما که عوام مردم این عقل رو دارن بسیج بی سواده، اما گاهی عقل ملا میشه مثل شما. برمیگرده به این که موضوعات احکام را از عرف باید گرفت، آری از ذهن خالی اصطلاحات، ذهن شما. احکامم از فهم احکامم از عرف باید گرفت، یعنی عرف شما که می توانید استنباط بکنید. تو استنباطا عرفی باشد. عرض کردم حتی یکی از امتیازهای بزرگ برای فقها پیش خود فقها همین ذهن عرفی، فهم احکام و ذهن عرفی، گرفتن موضوعات از عرف، یعنی گرفتن موضوعات از ذهن خودمون، ذهن عرفی. و این چهار پنج تا مسئله با این عرضی که من میکنم ظاهرا حل میشه. مسئله ششم، نگید عرف متشرده، اینجور که من گفتم بگید، بگید عرف شما، یعنی ملا، اون کسی که زحمت کشیده است که درجه اجتهاد رسیده است، اون کسی که زحمت کشیده به درجه استنباط رسیده است، ملا. ملا به عبارت دیگه عالی در میاد دیگه. و این حرف من نیست، این حرف همه است، حرف همه بزرگان همینه، که هر که بگوین همینه. لذا من میخوام اون قاعده کلی را یادآور شما بکنم و اینجا استفاده بکنم، و الا ابتکار من نیست، یه قدری شرح اون چیزیست که همه میگوین، هم در فهم احکام همه میگن، اخباریگری ممنوع، دقت فلسفی ممنوع، متعارف آری. راجع به گرفتن موضوع هم اخباریگری ممنوع و دقت عقلی ممنوع، متعارف آری. پس بنابراین فقه ما اینه که باید موضوعات و فهم احکام را از عرف کره. عرف چیه؟ عرف ذهن مجتهد که خالی از اصطلاحات، از اون دقت‌های فلسفی و یا ندقت‌های اخباریگری، و عرف مستنبت به عبارت دیگر، ذهن مستنبت، به این میگیم عرف. مسئله ششم، فرمودن که حائل بین ماسح و ممسوح باید نباشه. خب این باز همینه، بهش بگن که تیمم کن، دستکش دستشه، خب دستکش رو در میاره، نمیدونم انگشتر دستشه، خب انگشتر رو در میاره، بهش میگن تیمم کن، حائل رو رفع میکنه، یا مثلا موسرش رشته رو پیشانیش، موها رو عقب میزنه، میگه پیشانی تو مس بکن، خب موها رو عقب میزنه، دست رو میذاره روی رشتنگاه مو، میکشه پیشانی رو مسح میکنه. لذا روایت نداریم. حالا اون انگشته رو بعد دست میکنه، معمولا در میاره. لذا مثلا دست رو چرب کن، همه دستات رو چرب کن، میخوایی مثلا این کار رو انجام بدی، همه دستات بگه چرب باشه، خب دیگه انگوش دستات رو با دستکش چرب نمیکنه، در میاره دیگه. یا مثلا دستات بشور، اونم همینطوره. لذا اینم یه امر متعارفیست دیگه، که حائل باید بین ماسح و ممسوح نباشه، در وضو هم حائل باید نباشه، لذا بین ماسح و ممسوح حائل نه. یه مسئله دیگه هست و اون آیا عرف دقت به این معنا که انگشترم در بیاره آیا اینم هست؟ مثلا در باب غسل بگن غسل بکن طرف راس و بشور، حالا این دقت ها برسه به اونجا که انگشترش در بیاره، نمیدونم مواظب باشه تعاب به تمام زیر پا و زیر زانو و امثال اینا برسه، آیا این دقت ها هست یا نه؟ این مسئله رو در باب وضو در باب غسل یادآور شدیم و گفتیم اگر ما باشیم و عرف همینجور که ایشون میگه انگشتر رو لازم باشه در بیاره، نه لازم نمیدونه و میگه دست کشیده شد بر صورت، یا در باب وضو میگه وضو گرفته شد. بعضی هم گفتن الا این که اگر یادتون باشه روایت داشتیم اونجا که حضرت فرمودن انگشتر اگه دسته انگشتر رو در بیار یا جوری که آب زیر انگشتر بیره، فرمودن که تکونش بده بالا و پایینش ببر جلو و عقبش ببر. روایت صحیح و سند هم بود، ظاهر و دلاله هم بود، از اون روایت استفاده کردیم که این انگشتر دست باشه بخواد وضو بگیره آب زیرش نره، این تسامح عرفیه. لذا در باب تیمم هم همین بگیم که این اگر انگشتر رو در نیاره عرف مانع میدونه، اگه کسی رو بگه انگشتر رو باید در بیاره، و اما اگر بگه نه عرفن اینجور چیزها تسامحه. مرحوم سید هم اینجا هم چند روز قبل فرمودن که همه دست روی زمین، بعد فرمودن اما دقت‌های عقلی لازم نی. ازا مثلا مرحوم سید مثال زدن اگر دستا رو بزنه رو زمین ناهموار به جوری که مثلا روی زمین ریگی، به طوری که با دقت همه کف دست روی ریگ نیاد، ایشون فرمودن طوری نی. خب اگر اونجا فرمودن دقت عقلی، همون مسئله در انگشتر همینجا میاد که آیا انگشتر دست باشد مست صورت و مست بکنه، آیا این تسامح عرفیه یا نه؟ عقل میگه لازم نیست. اگر کسی بگه که مثل همون دست زدن روی ریگاست، اینجا هم انگشتن تورینی برفن بگیم تورینی، اما دستکش ها خوب معلومه، یا مثلا انگشتش بسته میتونه باز بکنه، یه دفعه نمیتونه باز بکنه، قضیه جبیره میاد، بعد درباره صحبت میکنیم، اما یه دفعه نه میتونه شست انگشتش بسته انگشت رو باز کنه، این حتما یه عرف میگه باید باز کنه دیگه. لذا دائر مدار اینه که عرف، باز همین بحث امروز ما که همش برگشت به تعارف، باید ببینیم تعارف عرفی چیه. حالا بازم روی این فکر بکنید تا فردا انشاءالله.